استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید وزارت خارجه کشور از گفتگو با فرانسه و استرالیا در مورد رهایی تعداد از زندانی‌های طالبان اطمینان داده، اما شورای امنیت ملی افغانستان بر موقف قبلیش تاکید میکند. در بلاروس مقام‌ها ده‌ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را دستگیر کردند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
چهار تن به شمول یک غیر نظامی در انفجار ماین در شهر گردیز امروز زخمی شدند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد و هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام عدلی ایالات متحده شدند. تفصیل خبرها. یک مقام از احتمال افزایش شماره تلفات سرازیری سیل در چند ولایت افغانستان خبر می دهد. غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان، ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت تا کنون جان باختن دستکم بیش از 150 تن تایید شده.
دقیقا 154 تن فعلا شهید داریم. این آمار هنوز هم ابتدایی در حالت تغییر است که اول صبح 149 بود و بعدا تا حال 154 رسید. متاسفانه 240 مجروح داریم.
به گفته مقام ها تنها در پروان اجساد 110 تن از زیر آوار بیرون آورده شده. در بخش های پکتیا، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار، میدان وردک، بامیان، نورستان، خوست و کابل نیز در هفته گذشته سیل سرازیر شد. چهار تن به شمول یک غیر نظامی در انفجار ماین در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا پیش از چاشت امروز زخمی شدند. حیات الله نظامی، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت که رنجر اردوی ملی هدف ماین قرار گرفت. او افزود:
در انفجار اول دو تن از منصوبین اردوی ملی، یک کارمند امنیت ملی و یک فرد ملکی زخمی شدند. وضعیت صحی زخمیان قناعت بخش است.
مسئولیت این انفجارها را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. یک روز پیش در دو انفجار ماین کنار جاده در منطقه لویکاریز ولسوالی سپین‌بولدک ولایت قندهار 16 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. مقام ها در ولایت ننگرهار و طالبان هر دو از درگیری در این ولایت خبر می دهند و ادعا می کنند که به هر دو طرف تلفات وارد شده. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده است که دو عضو نیروهای خیزش مردمی و 6 طالب در جریان درگیری کشته شدند. به گفته مقام ها طالبان به پوسته نیروهای خیزش مردمی در منطقه مرزاخیل ولسوالی خوگیونی دیشب حمله کردند. دو عضو نیروهای خیزش مردمی نیز زخمی شدند. از سوی هم طالبان از کشته شدن 13 پلیس در این حمله خبر می دهند. این گروه ادعا کرده که 3 پلیس دیگر اسیر شدند. طالبان و جنگجویان وابسته به شاخه خراسان داعش در بخشای از ولایت ننگرهار فعال هستند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دهاتن در سراسر پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سیل جان باختند. مقام ها دیروز گفتند که بارش باران برای پنجمین روز پیهم در بخشای پاکستان ادامه یافت. 47 تن در شهر کراچی و دست کم 16 تن دیگر هم در خیبر پشتونخوا جان دادند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محکمه دیروز مرد را به زندان محکوم کرد. اما مادر دختر خواستار صدور حکم مجازات مرگ بر او شده. پس از آن که پدر رومینا اجازه نداد او با مرد 15 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند، فرار کرد. اما مقام ها او را بازداشت کردند و به خانواده اش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانه شان در گیلان سربریده شد. و هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام عدلی ایالات متحده شدند. آنها دیروز در واشنگتن به مناسبت سال روز سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ رهبر پیشین حقوق مدنی گرد هم آمدند. فعالان حقوق مدنی و حامیانشان این اعتراض را زیر نام زانوی تان را از گردنهای ما بردارید برگزار کردند. جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار، در ماه می در شهر میناپولیس جان داد. درست پس از آن که یک افسر پلیس برای حدود 9 دقیقه زانوی خود را بر گردن او گذاشت.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که آغاز مذاکرات بین افغانان به کجا رسیده. شورای عالی مصالحه ملی میگوید وزارت خارجه افغانستان از گفتگو با فرانسه و استرالیا در مورد رهایی تعداد از زندانی های طالبان اطمینان داده.
در اصل که هفته که به شروع کیږي د دغه دو ملکونو سره باندې چارو وزارت هغه سره په بحث کې ده.
حکومت افغانستان میگوید گفتگوهای مستقیم تا یک هفته دیگر آغاز می شود، اما طالبان رهایی همه زندانی های باقی مانده این گروه را پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. چرا پیام های مبهم و پراگنده در این مورد می رسد؟ در ادامه با یک آگاه امور سیاسی تحلیل خواهیم کرد. همچنان در ادامه در مورد دلیل پرچاوی های دوامدار برق در افغانستان با سخنگوی شرکت برشنا صحبت کرده ایم.
در اوج تابستان و اوج زمستان ما با کمبود انرژی برق روبرو میشیم، چرا که مصرف مشترکین ما بلند میره.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان از بازداشت ده‌ها خبرنگار در بلاروس برایتان جزئیات داریم. در میان آنها چندین خبرنگار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی هم شاملند و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های روز. همانطور که پیشتر هم گفتم شورای عالی مصالحه ملی گفته وزارت خارجه افغانستان از گفتگو با استرالیا و فرانسه در مورد رهایی تعداد از زندانی های طالبان اطمینان داده. عزیزالله دین محمد معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت وزارت خارجه افغانستان اطمینان داده که در قناعت فرانسه و استرالیا برای رهایی 7 زندانی طالبان پیشرفت های صورت گرفته. اما شورای امنیت ملی افغانستان تاکید می کند که تا رهایی نیروهای کماندو از سوی طالبان 320 زندانی باقی مانده این گروه از بند رهان نمی شوند. امید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر داره و امین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است. حکیمی صاحب سلام به شما. اقدامات اخیر حکومت افغانستان در پیوند با آغاز گفتگوهای مستقیم بین افغانان چیست؟
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که روند صلح افغانستان را مدیریت میکنه گفته که تمام آمادگی ها برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان از سوی جهات های مختلف گرفته شده و گفته میشه که این مذاکرات در هفته آینده آغاز خواهد شد. حاجی دین محمد معاون این شورا گفت که وزارت خارجه افغانستان در حال گفتگو با فرانسه و استرالیا که مخالف رهایی 7 زندانی طالبان هستند و پیشرفت هم برای گفتگوها صورت گرفته. آقای دین محمد در رادیو آزادی گفت
مذاکرات شروع کردل به مختلف طرف
از جهات‌های مختلف این خبر آمده است که مذاکرات در هفته آینده آغاز می‌شود و وزارت خارجه در حال گفتگو با این کشور است. به ما این اطمینان را داده که در گفتگوها پیشرفت‌های صورت گرفته تا این مشکل حل شود. فرانسه و استرالیا پیش از این با رهایی 7 زندانی طالبان مخالفت کرده بودند و یک کشورها گفته بودند که این زندانی‌ها در مرگ و قتل شهروندانشان دست دارند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته که رئیس جمهور غنی در یک گفتگوی تلفنی با مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کنار گفتگو روی دیگر موضوعات روی موضوع رهایی زندانان طالبان هم گفتگو کرده، اما شورای ملی افغانستان بر موضوع قبلش تاکید کرده.
اکیبی صاحب، اختلافات موجود در رهبری حکومت افغانستان درباره آغاز این مذاکرات چیست؟ جزئیات شما در این مورد.
آنگونه که پیشتر هم گفتم، شورای عالی مصالح افغانستان نه یکی پیشرفت‌های صورت گرفته و احتمالاً گفتگوهای صلح هفته آینده آغاز میشه، اما شورای امنیت ملی افغانستان که روند رهایی زندانیان را مدیریت میکنه میگه که تا زمانی که طالبا، کماندوها و نیروهای امنیتی افغانستان را که در نزد این گروه در بند هستند رها نکند، 320 زندانی باقی مانده طالبان را رها نمیکنه.
طالبا که طرف دیگه قضیه هستند این مورد چی گفتند؟
گروه طالبا هم بر موضوع قبلشان تاکید میکنه و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که آنان قبلا بر اساس فهرست 1000 نفری که حکومت افغانستان به این گروه داده 1000 زندانی دولت را رها کرده و باید اکنون حکومت افغانستان زندانان باقی مانده این گروه را رها بسازه. آقای مجاهد تاکید میکنه تا زمانی که این زندانیان باقی مانده این گروه رها نشوه یا به مذاکرات میان افغانان حاضر نخواهند شد.
بسیار زیاد تشکر امید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. برای تحلیل امی موضوع امین اکنون محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی را در تماس تلفنی با خود دارم. امین صاحب سلام به شما. در رابطه با آغاز گفتگوهای بین افغانان، لوی جرگه مشورتی در مورد رهایی زندانی‌های باقی مانده گروه طالبان تصمیم گرفت. رئیس جمهور غنی بر اساس آن فرمان رهایی را صادر کرد و سپس 80 زندانی هم رها شد. طالبان رهایی همه زندانی ها را پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. بر علاوه موضوع زندانی ها، دیگر کدام موانع به نظر شما بر سر راه آغاز گفتگوهای مستقیم وجود دارد؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان گرامی رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردین، فکر میکنم که بحث اساسی به عنوان مانع بر سر راه مذاکرات بین الافغانی همان رهایی زندانیان مورد منازعه بین حکومت افغانستان و طالبان هست. اما یک مثلا مسائل دیگر هم وجود داره. من فکر میکنم که حکومت افغانستان از ماهیت مذاکرات بین الافغانی نگران هست و از تعریفی که طالبان از مذاکرات بین الافغانی دارن نگرانی دارن. به این معنا که با چی تعریف مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد؟ بدون شک که حیثیت حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی باید روشن شود که آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه. حکومت افغانستان فکر میکنم از این بابت نگرانی داره و تا حدی در تلاش هست که فشارهای گوناگون را از طرفهای مختلف وارد بکنه تا این بحث روشن شود، اما نگرانی پا بر جا هست. از طرف دیگر طرفین منازعه در افغانستان یک سلسله تحرکات تکتیکی دارند، به خاطر این که در آینده افغانستان باید قدرت حداکثری داشته باشد. این مسئله هم به عنوان یک چالش مطرح می شود و پروسه را پیچیده می کند.
بله امین صاحب، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یک بار دیگر گفت که هفته دیگر مذاکرات بین افغان‌ها آغاز میشه. از طرف دیگر طالبان میگن تاریخ دقیق آغاز از این مذاکرات روشن نیست، تا زمانی که زندانی‌های باقی مانده رها شوند این مذاکرات آغاز نخواهد شد. چرا پیام‌های مبهم و پراگنده در این مورد از هر طرف میرسه؟
مثلا شما عرض کردم که یک سلسله اهداف استراتژیک وجود داره و به محوریت همان اهداف استراتژیک طرفین منازعه موضع‌گیری‌های متفاوت را در مقاطع مختلف ابراز میکنند. من اشاره بکنم به موضوعگیری حکومت افغانستان به علاوه تر. حکومت افغانستان اساساً در تلاش تضعیف موقف طالبان هست، اما رهایی زندانیان به علاوه تر یک ابزار هست. به گونه یک سال در ابتدا حکومت افغانستان میگفت که ما صلاحیت رهایی زندانیان را نداریم، بنابراین باید بس محول شود در لویه جرگه برگزار شد و مشوره را به رابطه با حکومت افغانستان داد که زندانیان رها شوند. فرمان هم امضا شد، اما ما باز هم میبینیم که مسئله ملاحظات بعض از کشورهای خارجی مطرح شد و بالاخره در اواخر هم تبادله زندانیان مطرح شد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی. همه موارد ابزارها هست برای همان اهداف استراتژیکی که طرفین منازعه در اعتبار یکی دیگر دارند. او بحث قدرت حد اکثری در آینده نظام افغانستان هست که هر دو طرف یه اهداف را دنبال میکنن. من فکر میکنم که این چالش ها عمق بیشتر داره. این موضوعاتی که ما سرش بحث بله. میکنیم موضوعات
سطحی. امین صاحب، شما از اهداف استراتژیک یادآور شدین. آیا به نظر شما اجماع عمومی واقعی در مورد برقراری صلح در داخل افغانستان دیده میشه؟ اگه کوتاه بگوین.
یک اجماع نسبی وجود دارد که حکومت افغانستان تا حد به این رابطه موفق است، تا حد اجماع شخصیت های سیاسی و بعضی از گروه های سیاسی را به محوریت حکومت به وجود آوردن، اما هنوز هم به این رابطه بعضی از گروه ها و نیروها و همچنان اشخاص سیاسی موضع حکومت را مثل که مطلوب هست برای حکومت حمایت نمی کنند. به راستا هم ما یک چالش را می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم، اما به سطح جهانی فکر می‌کنم که حکومت به نفع خود دارای یک اجماعی هست که از موضع صلح حکومت حمایت می‌کند.
بسیار زیاد تشکر. محمد شفیق امین، استاد یکی از پنتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
بخشی از تولیدات ازبکستان می تواند بدیل مناسبتر و ارزانتر در مقایسه با تولیدات سایر کشورها برای بازارهای افغانستان باشد. این موضوع را روز گذشته شماری از تاجران افغان در ازبکستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه افغانستان بیان کردند. بر اساس اعلامیه این وزارت، حنیف اتمر که در حال حاضر در تاشکند به سر می برد، با نمایندگان جامعه تجاری و سرمایه گذاران افغان در ازبکستان درباره مشکلات آنها صحبت کرد. بر بنیاد اعلامیه، تاجران و سرمایه گذاران مشکلات در عرصه‌های گوناگون کاری با سرپرست وزارت خارجه در میان گذاشتند و خواهان حمایت و همکاری حکومت برای رفع این چالش‌ها شدند. خدمات بانکی، گمرکات، حمل و نقل، اقامت تاجران، رفت و برگشت در شرایط قرنطینه و توزیع پاسپورت‌های خاص برای تاجران از مشکلات تاجران افغان در ازبکستان گفته شده است. کوهستانات سرپل سالانه بیش از 1800 تن سیب تولید می‌کند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، می‌گوید آمارهای تخمینی ریاست زراعت ولایت سرپل نشان می‌دهد که ولسوالی کوهستانات این ولایت سالانه بیش از 1800 تن سیب تولید می‌کند. او گفت که حالا 200 هکتار زمین در کوهستانات با باغ‌های اصلاح شده سیب و باغ‌های محلی سیب مبدل شده است. به گفته وزارت زراعت، در سال‌های اخیر ولسوالی کوهستانات هم از سال تقریبا 1848 تن سیب تولید می‌کند که باغداران از آن درآمد هنگفتی به دست می‌آورند. ولسوالی کوهستانات سرپل دارای حدود 12370 هکتار زمین آبی و نزدیک به 82171 هکتار زمین زراعتی للمی است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 45 پول و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان تا لحظات دیگر. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در بلاروس مقام‌ها ده‌ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی را دستگیر کردند. اینها خبرنگاران هستند که در مورد اعتراض‌های جنجالی اخیر در بلاروس گزارش‌دهی کردند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، این کشور شاهد موج از اعتراض‌ها علیه الکساندر لوکاشنکو بوده. او به تازگی برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور در این کشور اعلام شد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در تازه ترین موج سرکوب در بلاروس، مقام ها نزدیک 50 ژورنالیست به شمول 6 روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بازداشت کردند. این روزنامه نگاران انگام پوشش خبری اعتراضهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست در بلاروس در پایتخت منسک پریروز بازداشت شدند. گروه حامی حقوق بشر ویاسنا گفته تنها در منطقه مرکزی منسک 260 معترض توقیف شدند. انجمن ژورنالیستان بلاروس گفته که از جمع تقریبا 50 ژورنالیست بازداشت شده، بسیاریشان پس از بررسی اسنادشان از سوی پلیس رها شدند. 6 خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از بخشای بلاروس و کرنت تایم بازداشت شدند. کرنت تایم شبکه خبری است که به زبان روسی در همکاری با صدای آمریکا نشرات می‌کند. این روزنامه‌نگاران در 27 آگست از 2 محل جداگانه انگام پوشش خبری تظاهرات توقیف شدند، اما بعداً همه‌شان آزاد شدند. در میانشان اندری یاروشویچ، تصویربردار کرنت تایم، با تخلف اداری متهم شده، اما بعداً قضیهش در محکمه دیروز موقتاً بسته شد چون که پلیس نتانست فرم‌های مرتبط را به درستی پر بکنه. اگر این اتهام‌ها ثابت شوه، او ممکن است جریمه شوه یا حتی زندانی. یاروشویچ قبلاً به عنوان عکاس در تلویزیون دولتی بلاروس کار می‌کرد، اما بعداً او به جمع صدها کارگر پیوست که در مخالفت با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تازه اعتصاب کردند و بعد او وظیفه‌اش را رها کرد. هنگام توقیف پلیس خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تلاشی کرده، لپتاپ‌ها و کامره‌هایشان را ضبط و تصویرهایشان را بررسی کرده و یک عکس پلیس ضد تظاهرات هم حذف شده. دیزی سندلر، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیروز در خبرنامه گفت که مقام‌ها با رسانه‌ها بسیار خودسرانه برخورد می‌کنند. او افزود که مقام‌ها هم به ژورنالیستان اجازه پوشش خبری نمیدن و هم به بهانه های مختلف روزنامه نگاران را بازداشت میکنند که اجازه کامل برای پوشش خبری دارند و نمیگذارند که اونها چشم دیدهایشان را گزارش کنند. توقیف های تازه تقریبا پس از 3 هفته از اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس صورت میگیره. الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار رئیس جمهور اعلام شد، اما معترضان و مخالفان سیاسی نتیجه انتخابات را نمیپذیرند چون که از دیدشان در انتخابات به نفع لوکاشنکو تقلب شده.
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی بود که از بازداشت ده‌ها خبرنگار در بلاروس جزئیات می‌داد. در این میان ده‌ها خبرنگار، چندین خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم شاملند. رادیو آزادی. روزنامه های چاپ امروز کابل مرور می کنیم با همکارم آرزو غیاسی. بمانید.
روزنامه 8 صبح نوشته که از 18 اسد، زمانی که لوی جرگه مشورتی صلح رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان را تایید کرد، 20 روز می گذرد. اما روند گفتگاه صلح تا این 20 روز کوچکترین پیشرفتی به همراه نداشته است. روزنامه پرسیده که چند پیش کشورهای فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان تقاضا کردند که قاتلان سربازان این کشورها را آزاد نکند. آیا این مشکل از میان برداشته شده است؟ 8 صبح تاکید کرده که مردم حق دارند در مورد داد و ستت هایی که در مسیر آمدن صلح به افغانستان صورت می گیرد با خبر باشند. نویسنده افزوده که علاوه بر حکومت، طالبان نیز باید با مردم افغانستان واضح و روشن صحبت کنند. آنان باید وضاحت بدهند که چرا با وصفه تایید آغاز مذاکرات صلح در این هفته همچنان به کشتار، جنگ و خشونت دوام می دهند. روزنامه در پایان خطاب به طالبان نوشته که مردم افغانستان همان کسانی هستند که در لویه جرگه مشورتی صلح رهایی 400 زندانی به شدت خطرناک طالبان را هم تایید کردند. مردمی که به نوشته روزنامه این همه عطوفت و مهربانی را صرف در جهت رسیدن به صلح به همراه دارند، سزاوار کشته شدن نیستند. روزنامه دولتی هیواد نیز در سرمقالش به تأخیر مذاکرات صلح پرداخته و نوشته که طالبان یک بار دیگر برخلاف توقع گفتگوهای صلح را به تأخیر انداخته و اعضای این گروه در قطر گفتند که گفتگوهای صلح در هفته آینده نیز آغاز نخواهد شد. نویسنده با اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به رهبری ملا برادر به پاکستان نوشته که تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی صلح نتیجه این سفر و گفتگوهای این گروه با مقامات پاکستانی در عقب درهای بسته است. نویسنده مدعی شده که با وجود فشارهای آمریکا بر پاکستان، اما این کشور باز هم به طور آشکار در امور افغانستان مداخله میکند. و روزنامه افغانستان در سرمقالش به سرازیر شدن سیلابهای اخیر در برخی ولایات افغانستان پرداخته و نوشته که در روزهای گذشته تقریبا از سراسر کشور و از سوی اقشار مختلف مردم کمک ها و پیام های همدلی به سمت ولایت پروان سرازیر شد که در نوع خود بی بدیل بود. و نویسنده تاکید کرده که اکنون باید این همدلی ها پاس داشته شود و بر رفتار رایج مردم افغانستان مبدل گردد. به نوشته روزنامه، نفرت افغانی، خودزنی، منازعات بی حاصل، جنگ های تنظیمی و نفاق های قومی و سمتی همواره سکه های رایج در این سرزمین بوده اند. نویسنده افزود اکنون که فضای همدلی حاکم شده و مردم به صورت خود جوش از راه های گوناگون بر این همدلی و برادری دامن می زنند، باید آن را غنیمت شمرد و از هر طریق کوشش کرد تا تحکیم یابد.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود.
دختر خانم ها در پروسه امتحان کنکور شامل شوند، ما بیش از 80% امیدوار بایی هستم که وضعی حقشان مستفید می شوند.
در این برنامه روی اشتراک دختران در امتحان کنکور صحبت خواهیم کرد. اکنون میشنوید که شرکت برشنای افغانستان گفته بلند رفتن میزان استفاده مردم از برق سبب ایجاد مشکلات و پرچاوی های دوامدار شده. ویدولا توحیدی سخنگوی این شرکت اما میگوید تلاش ها برای رفع مشکلات برق ادامه دارد. وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت که توافقنامه 10 ساله انتقال برق ازبکستان به افغانستان به امضا رسیده. همکارم جاوید حسنزاده با آقای توحیدی مصاحبه کرده و نخست در مورد تلاش های تازه در رابطه به رفع مشکلات برق از او پرسیده است.
البته اقدامات تازه که ما در رشته تامین انرژی برق مثلاً عزیز کردیم، خب شمایی را درک میکنیم که در اوج تابستان و اوج زمستان ما با کمبود انرژی برق روبرو میشیم، چرا که مصرف مشترکین ما بلند میره و ما به توانایی تامین انرژی بیشتر است، ظرفیت های بیشتر از 450 الی 480 میگاوات نداریم. این در حالی است که تقاضا تا 800 میگاوات میرسه. مگر به خاطر ایام زمستان انشاءالله که کوشش ما بیست که در کوتاه مدت ما بتانیم که نصف سول روفتاپ ها را عملا آغاز کنیم و قسما مشکل شریان کابل حل بسازیم. مگر در میان مدت اگر که پروژه نسبتا به تاخیر هم افتاده به خاطر معضلات امنیتی و استملاک زمین و بعض تغییر مسیر، در میانه های 2021 یا در روبه 2021 انشاءالله لین ترکمنستان هم مسئول میشه که معضله کلا مرسوم میگه.
اخیرا سرپرست وزارت خارجه افغانستان آقای حنیف اطمر با ازبکستان سفر داشتن و در اوج قراردادهای را در رابطه با انتقال برق امضا شده. اگه در این موضوع توضیح بدین که جزئیات از این قراردادها چی است؟
بله، البته آقای نورزی هم در این سفر یک جا بودن و قرار است که برق به خاطر قرارداد 10 ساله یا طویل مدت در خرید انرژی برق ازبکستان به امضا برسه که میتونه در حدود 1000 میگاوات برق در لین 500 کیلووات از استخوان به پلخمی است به خونه به کابل وصل بسازه که بعد از عقد قرارداد 700 روز کاری را به خاطر ساخت از این در بر میگیره که در حدود 120 میلیون دلار آمریکایی مصرف نفر که از طرف بانک انکشاف و آسیایی تامین میشه.
دیگه چی اطمینان برای مردم دارین که برای رفع مشکلات فعلی چی خواهد کردین؟
البته قبل از وصل لین ازبکستان انشاءالله که ما با ترکمنستان وصل میشیم و لین ازبکستان که البته لین ترکمنستان در مثل که قبلا گفتم در میانه ها یا در روبه اول سوم 2021 وصل خواهد شد. انشاءالله این پروسه هم تا میانه های 2022 انشاءالله وصل میشیم. ما میتونیم در بخش زراعت، در بخش صنعت، در بخش تامین انرژی بر قریات و بعضی از مراکز ولایت دیگه افغانستان برق بهتر و بیشتر تامین. فعلا به خاطر سیستم رفتاب و سرمایه گذاری پروسه های تکنیکی ما به شدید جریان داره و انشاءالله که بزرگترین فرصت ممکنه ما کار عملی نصب ازیره و یا لانچ ازیره ما انشاءالله اعلان بود.
ویدلا توحیدی سخنگوی شرکت برشنا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم ستار فروغ به استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
یک مقام از احتمال افزایش شماره تلفات سرازیری سیل در چند ولایت افغانستان خبر می دهد. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت تا کنون جان باختن 154 تن تایید شده. یک مقام ولایت زابل می گوید که 5 غیر نظامی به شمول 2 کودک در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی شاجوی امروز کشته شدند و 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در انفجار ماین امروز 4 تن به شمول 1 غیر نظامی زخم برداشتند. ده تن در پاکستان از اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سرازیری سیل جان باختند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد و هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام عدلی ایالات متحده شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از امرویتان. اکنون برنامه شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی
شکست سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. امسال شمار دختران افغان در بدخشان به علت تهدیدهای امنیتی از طرف طالبان در برنامه امتحان کانکور اشتراک نتوانستند، اما مقام های محلین ولایت گفتند که از این دختران افغان در ولسوالی شغنان بدخشان امتحان عقض می شود. این بار نخست نیست که دختران افغان از حق آموزش باز می مانند. در این باره بیشتر صحبت میکنیم و با من در برنامه لینا شیرزاد، یکی از فعالین حقوق زنان در ولایت بدخشان است. شما شنوندگان عزیز هم میتونین که با شماره های 0799-2354 0700-822-755 با ما به تماس شوین، نظریات و پیشنهادهای خود را با ما شریک بسازین. خانم شیرزاد به برنامه خوش آمدید.
تشکر، سلامت باشین. سلام بر شما و خدمت شنونده های خوب شما که نکنون شنوای برنامه شما هستن.
تشکر بسیار زیاد که شما را داریم با خود. خانم شیرزاد، مسئولان محلی بدخشان گفتند که امروز دوم سنبله از این دختران افغان که از اشتراک در امتحان کانکور باز ماندن امتحان عقض میشه. معلومات شما تا اکنون چی است؟ آیا امتحان امروز عقض شده تا ایدم یا ای که عقض میشه؟
خب تشکر از اینکه سوال پرسیدین و در برنامه تان برای ما وقت گذاشتین. اما گونه که همه مردم می دانند، یک روندی که به تناسب دیگر ولایات در بدخشان بسیار مشکل ساز شد و او هم برای طبقه که همیشه محروم بودند و همیشه زمینه برشان کمتر مساعد شده، وان دختر خانمایی که خیلی ها نیاز دارند در دور دست زندگی میکنند، اینها اما امکاناتی که مثلا در شهرها در مراکز برای دختر خانما و بانوا مساعد است، ولی برای او دختر خانمایی که
در بالا سواله های مردی زندگی میکنن، هم سرک نیست و هم مکتب تعمیز ندارد. اینها با تلاش های شبانه روزیشان، با مو مشکلاتی که حتی بارها از توی خانواده اجازه دادن نمیشوند که اینا بروند برای مکتب، ولی با آن هم در برابر خانواده استاده میشن، در برابر تمام عرف و عناناتی که در او دوردست ها وجود داره استادگی کردن و مکتب را پشت سر گذاشتندن و اتمام رساندن و حالا وارد مرحله کانکور شدن که متاسفانه از توی گروه مخالف دولت اینا ممانعت قرار گرفتن و حتی بگفته باشندگان و محل که حتی ولسوال این حرف را تایید کرده بود و گفته بود که طالبان گفتن که اگر شما را در مسیر را پیدا بکنیم که شما به خاطر اشتراک در امتحان کانکور میرین مبلغ 40,000 افغانی شما را جریمه میکنیم. خب این موضوعی بود که تا دیروز تمام افغانستان را، تمام شبکه‌های اجتماعی را سر و صدا گرفته بود که در حدودی 200 دختر خانم یا بیشتر از او که رئیس معارف خودشان تایید کردن، رئیس معارف بدخشان، از امتحان کانکور باز ماندن. ولی مقامات محلی در بدخشان اینها دست سر دست نشیفتن و ما صحبتهایی که با جناب والی سید داشتیم و قماندان سیب امنیه همچنان رئیس معارف اینا تلاش های خودشان نداشتن که بتانند به نحوی دختر خانمایی که در درواز بالا اینها از امتحان کانکور باز ماندن بتانند از طریق نهادهایی که در اونجا کار میکنن مثل دفتر آقا خان و امکاناتی که در اختیارشان دارن بتانند اینا را به ولسوالی شکایی که بخشی از دروازه ها را در بر میگیره به ولسوالی انتقال داده شوند و اینها از امتحان کانکور مستفید شوند و همچنان هیئتی اعزامی که از کابل به مرکز بدخشان آمده بود و از چندین ولسوالی را در خود مرکز امتحان گرفتند که خوشبختانه به شکل درست و اساسی و همو شفافیتی که در پروسه های امتحانات وجود دارد در بدخشان هم برگزار شد، در فیض آباد از چندین ولسوالی گرفته شد و هم از تعدادی از این حق مستفید شدند و اینها به ولسوالی شغنان فرستاده شدند تا اینکه دختر خانما و جوانایی که در ولسوالی شغنان بدخشان حضور دارند از اینها امتحان گرفته شود و در همی حالات این خانما با این مشکل مواجه شده بودند و میخواستند که این تعدادم در اینجا انتقال داده شود تا اینکه امتحان گرفته شود. تا حالا که ما با شما صحبت میکنیم هنوز دقیقاً مشخص نیست که امروز در ساعت 8 یا بیشتر از او تلاش ها بود که باید اینها انتقال داده شوند، ما چون شبکات مخابراتی در اونجا کار نمی کنن، از سیمکارت های تاجیکستانی استفاده میشه، از او خاطر ما هنوز نتونستیم که دقیقاً بفهمیم که آیا دختر خانم ها شامل پروسه کانکور شدن یا نه، ولی تلاش ها بوده. فعالین حقوق زن، نهادهای مدنی، جمع مردم بدخشان و مردم افغانستان تلاش کردند که تایی که ای دختر خانم ها در پروسه امتحان کانکور شامل شوند. ما بیش از 80% امیدوار به این هستم که انشاءالله با تلاش های خودی خانواده هایشان، مردم محل، منطقه و حکومت محلی بدخشان انشاءالله اینا شامل پروسه کانکور می شوند و از این حقشان مستفید می شوند. اگر گویا خدای نخواسته در عین انتقال دختر خانم ها کدام مشکل یا خلای در رفت آمد از یا صورت بگیره و اینا نتونن که در این پروسه شامل شوند و مو سهم خودشان ایفا بکنن، ما یک صدمه بزرگی را در صد راه تحصیل خانم ها و در اشتراکشان در پروسه کانکور میبینیم. گرچند شما در گذشته ها میدیدین که خانم ها بنابر عوامل خاصی از تحصیل باز میماندن که مهمترین مسئله مثلا مسائل فرهنگی، اقتصادی، فقر یا باورهای غلط والدین، اینها در زمانی که سنت 12 را تمام میکردن مخصوصا در دوردستهای بدخشان اینها به ازدواج داده میشدن و بدور از اینکه اینها امتحان کانکور را سپری بکنن یا اینکه وارد دانشگاه شوند. این مواردی بود که صد راه دختر خانم ها در بدخشان وجود داشت در ولسوالی های دوردست، اما این موضوع تازه است که از گروه مخالف دولت ما در این روزها به مشاهده میگیریم و حتی صد راه خانم ها مشکل خلق کردن در حالتی است که یک طرف هم مذاکرات صلح است و طرف دیگه هم جنگه هایی است که در گوشه و کنار افغانستان ما میبینیم که حملات طالبان در این شب و روز خیلی هاوسته و گسترده شده و در بدخشان هم همچنان جنگه های وجود داره که دولت و گروه مخالف و اینها شبانه روزی جنگ میکنن. این موارد واقعا بالای تحصیلات ما و فعالیت های جوانان چی اجتماعی باشد چی سیاسی باشد و همچنان اقتصادی تأثیر بسیار منفی میگذارد. ولی جوانان با مو تعهدهایی که پیش خودشان داشتن و تلاش هایی که کردن و زمینه هایی را که برای خودشان فربیتر ساختن میخواهند که همی راه هایشان را به پیش ببرند تا اینکه به یک جای برسن، یک نسلی تحصیل یافته و یک الگوی باشند برای جوانایی که در آینده اینا روی کار میشوند و دست به کار میزنند. تلاش هایشان را کردن ما امیدواری از هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و بتانند که این دختر خانم ها از حقشان که همانا تحصیل است و قانون اساسی افغانستان برشان حق داده، در چندین ماده قانون اساسی ذکر شده که باید زنان و دختران، حتی در قرآن شریف آمده که تمام ادبای افغانستان حق دارند که تعلیم یافته باشند و از حق تعلیم محروم نشوند. این موارد امیدوار هستم که نه از طرف دولت و نه از طرف گروه مخالف و هر گروهی که در افغانستان زندگی میکنند ممانعت به هیچ شهروند افغان نداشته باشند و هیچ کس از حق تعلیم باز ندارند.
اگر حالا زمینه انتقال از اینا فراهم شود به دیگر یکی از ولسوالی‌هایی که همتر هستند، آیا تهدیدهایی که فعلا متوجه دخترای بدخشان است، خصوصا در ولسوالی‌هایی که اینا نتانستن اشتراک کنند در امتحان کنکور، واقعا به چی حد است؟ خیلی جدی است که اینا اگر قرار باشن امتحان هم بتن کامیاب هم شوند، پس سرنوشت اینا چی خواهد شد؟ آیا از رفت آمدشان که برن احتمالاً کامیاب شوند برن به پنتون ها موانع دیگر هم وجود داره؟
خب همان گونه که مثلا شما در گذشته ها اگر گزارشات در این زمینه نشر کرده باشین، ما سه ولسوالی بدخشان در تصرف طالب بود که مکاتب باز بود، گفته های حکومت محلی بدخشان است که مکاتب باز بود و دختران می رفتن به مکاتب. اما حالا هشداری که از سوی طالبان برای این دختر خانما گوشزد شده شده و برشان گفته شده، طبعا چالش هایی را و امو ترس و وهمه را در قبالش می داشته باشه و دور از این موضوعات نیست. ولی این حرفی نیست که تازه باشه، این گپی نیست ما برای باری اول تجربه کرده باشیم. ما بار بار حتی پیشتر گفتم که از توی خانواده ها ممانعت می شدیم. این دوست دختر افغان، دختری که در این سرزمین جنگ زده و سنتی و بسته زندگی می کنه، حالا به این توانایی رسیده که از حق خودش، از حقوق خودش دفاع بکنه. ما مطمئن هستم که دختر خانمایی که در او محله دوردست بدخشان از ورود به امتحان کنکور بازماندن، مطمئن هستم که از حقشان دفاع میکنن و به این امتحان که حقی اساسیشان است اشتراک میکنن و خیلی ها مطمئن هستم و برشان باورمند هستم. چون دختران امروز هیچ کس نمیتونه که از حق تعلیم، از حق تحصیل و سایر حقوقی که دارن باز بمانند و ممانعت بکنن. ولی اما تاثیرات خودش هم میداشته باشه، به خاطری که اونا آن چی که آمادگی گرفتن شاید از ذهنشان، از مفکورشان و فراموشی گذاشته شود. اگر اینا در پروسه های کنکور کامیاب شوند، شاید اینا به چون در ولسوالی ها دانشگاه ها موجود نیست و شهر فیض آباد انتقال داده می شوند، اگر اینا در ولایات دیگر موفق شوند یا کامیاب شوند انتقال داده شوند، شاید خانواده های از اینا با مشکل روبرو شوند، شاید خانواده های از اینا با تهدیدات طالبان روبرو شود. اگر وضعیت به همین گونه ادامه داشته باشد، ما آینده نچندان خوبی را فعلا نمایانگرش هستیم و امیدواری از این هستیم که حکومت محلی بدخشان، حکومت مرکزی افغانستان در قبال این موضوعی که فعلا سد راه دختر خانما در ولسوالی ها موجود است نادیده گرفته نشود و هر چی عاجلتر اقدام بکنند که به نفع تمام مردم افغانستان بخصوص زنانی که همیشه خواستن در میز مذاکرات حضور داشته باشند، در پروسه صلح حضور داشته باشند و در تمام برنامه‌های ملی و بین المللی که در سطح افغانستان برگزار می شود نقش و حضوری اساسی داشته باشند. نقش سمبولی به این اساس جایگاه و موقف زنان باید در تمام موارد حفظ باشد و برشان حق و حقوق قائل شوند و زن را به عنوان انسان احترام بکنند، به عنوان انسان برش عرض قائل باشند.
بسیار خوب، شما شنونده عزیز هم میتونین به شماره های 0799-2345-40 و 0700-822-755 نیز به تماس شوید، نظریاتتان با ما شریک بسازین. روی موضوع برنامه ما پیشنهاد نظریاتی که دارین با ما شریک بسازین. در برنامه با ما لینا شیرزاد، یکی از فعالین حقوق زنان در ولایت بدخشان است که روی اشتراک نگذاشتن دختران بدخشان در کنکور امسال صحبت میکنیم. بسیار خوب، یکی از مواردی که خیلی بر خیلی ها جالب بود و بسیار واکنش برانگیز هم بود که نشر ویدیویی بود که دختران بدخشان، کسایی که اینا نتونستن در امتحان شرکت کنن، نشر شد، با واکنش های گسترده هم روبرو شد. واقعا آیا آگاهی دخترایی که یا در مجموع صحبت بکنیم زنان افغان در بدخشان چگونه است که اینا چقدر برشان واقعا غیر پیش قابل پیش بینی بوده و با چنین یک تهدید مواجه شدن و نتونستن اشتراک کنن در امتحان؟
خب این موضوع را میخوام بسیار واضحا بیان بکنم. معنی است که ما نمیتونیم مقایسه از این را داشته باشیم که زنه که در فیضابات تمام امکانات و تمام چیز برخوردار هستن و زمینه ها برشان مساعد است، در دور دسته ها در ولسوالی های مرزی این امکانات برای او دختر خانم ها هم مساعد است. این اصلا قابل مقایسه نیست، به خاطر که بسیار تفاوت هایی است. اون دختر خانم ها در مکاتبی درس می خوانند که بری خیمه هست.
خانم شیرزاد، یک تماس تلفن داریم، امین شنونده ما را جواب می دهیم، پس دوباره برمی گردیم با شما. بله سلام، بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم آقای علیمی، سلام از خود با شما با میمان محترم که مترمین نگرم و عبدالستار آخونزاده هستم از ویسوالی بارم آقا بسامکه.
آخونزاده صاحب خوش آمدین، شما چی گفتنی دارین در مورد ای که شما را از دختران افغان در بدخشان نتانستن در امتحان کنکور امسال شرکت کنن؟
من نظر خود میگم از توانم با آخر از میمان محترم که مزارم.
میربانی بفرمایین.
نظر می است این مشکلات خوب افغانستان هست که جنگ از دربزیری است، بدون دست به تمام عزیز زندگی هم مردم مشکلات خود داره، چیزایی که دخترهایی که دست می خونه بدون هم مشکلات زیاد میشن. از امان محترم شما سوال من این است که به مکید سالها به مکید همین چند سال به سرها که خوبی مشکلات نبوده، به صدها به ازارها همه دخترها از پنجم درس خود زحمت کشیده و پایان رسانده بازم به زنا کار پیدا نکردن. کسی که دست میخوانه به خاطر دی دست میخوانه که بایده زندگی دی تنین که او یک کار به دست بیاره که یک لغمانان برای خود پیدا کنه، به زمانا کار پیدا نمیشه، بیکار حتی به مدرا کار پیدا نمیشه، پنکیم میکنه در سال دی سال زحمت میکشه بازم یا به خارج میره سفر میکنه یا تو شغل آزار پس پیشه میکنه. دیگه به این دکتر چی کار دولت زید افتار کنا اگر از پنتون فارق شد درست خود با پایان برسن به دنها کار پیدا اینا همه چیز کار به دنها کردن کار به دنها پیدا کردن کنا بعد از درست به مکار دست رسی پیدا کنه آخر.